شما شنونده نسخه صوتی کتاب اقتصاد خوردنی هستید که به همت گاهنامه آسیابان کاهن از آرد میلاد آذربایجان تهیه شده است. امیدواریم شنیدن این کتاب تجربه ای آموزنده و الهام بخش برای شما باشد. اکنون شما را به شنیدن فصل شکلات دعوت می کنیم. برانی فرناندا، دستورپخت از فرناندا راینرت، یک دوست نروژی. برای تهیه دلانگیزترین براونی هایی که تا کنون خورده اید به این مواد نیاز دارید: شکر، آرد، تخم مرغ، بیکینگ پودر و مقدار زیادی پودر کاکائو. باید اعتراف کنم که من یک معتادم. اعتیاد من از اواسط دهه 1960 آغاز شد، وقتی تازه شروع به راه رفتن کردم. آری، این جانب کودکی پیشرس بودم. نخستین ماده‌ای که به طور من خورد از پایگاه‌های نظامی آمریکا قاچاق می‌شد و در آن ایام در بازارهای سیاه کره جنوبی به فروش می‌رسید. نامش امنم بود. بازار سیاه برای امنم؟ خالی نمی‌بندم. در کره آن زمان واردات کالاهای خارجی به استثنای ماشین‌آلات و مواد خام مستقیماً مورد نیاز برای صنعتی سازی کشور قدغن بود. خودروی سواری، تلویزیون، بیسکویت، شکلات، حتی موز و هر چیز دیگری که فکرش را بکنید. واردات غیرقانونی کالاهایی چون اتومبیل و تلویزیون بسیار دشوار از کار در می آمد، ولی کره‌ای های خلاق اقلام مصرفی کوچکتر را در مقیاس وسیع قاچاق می کردند. آن هم از پایگاه های نظامی آمریکا که آن زمان در مناطق مختلف کشور وجود داشت و هنوز هم چند باقی مانده از آنها هست. دستفروشان دورگرد انواع کالاهای کنسروی، به خاطر دارم که کوکتل‌های میوه‌ای دل و اسپم محبوبیت زیادی داشتن. پودر آب میوه، تانگ عجب چیزی بود. بیسکویت، آدامس و شکلات را از سربازان می‌خریدند و با سودی ناچیز به خانواده‌های طبقه متوسط می‌فروختند. شکلات‌هایی چون امنم و شکلات شیری تخته‌ای هرشی بیش از همه مورد استقبال قرار می‌گرفتند. تا 1967 در کره این محصول اصلاً تولید نمی‌شد و این کار تا 1975 هم رونق چندانی نداشت. در آن سال قنادی لوته دست به تولید شکلات‌های تخته‌ای گانا زد، تهیه شده منحصراً از دانه‌های کاکائوی وارداتی از غنا. در الفبای کره‌ای جی اچ قابل تلفظ نیست و اچ آن به هیچ وجه خوانده نمی شود، لذا به جای غنا گانا می گویند. در کشور من هنوز هم گانا پر سابقه ترین نشان تجاری شکلات است. از همان روزهای امنم تا کنون 6 دهه است که مدام با اعتیادم به مصرف هر چیز حاوی دانه های کاکائو می جنگم و معمولا شکست می خورم. معرکه ترین آنها شکلات های تخته‌ای و ترافل ها، فلورنتین ها و دیگر شکلات های گران قیمت و شگفت‌انگیزی است، چون پیر مارکولینی بلژیکی، رپوبلیکا دل کاکائو اکوادوری، لینت اند اشپرینگلی سوئیسی، والرونا فرانسوی و هتل شکلات انگلیسی. آنها را به ترتیب حروف الفبا آوردم چون نمیتوانم میانشان تبعیض قائل شوم. آنقدرها کاکائو شناس نیستم که ارزش منشأ هر دانه کاکائوی به کار رفته در یک شکلات تخته‌ای را بدانم، یا مثلا به خاطر تفاوت طعم دانه های ونزوئلایی و ترینیدادی که اغلب شکلات سازها مورد تأکید قرار میدهند علم شنگه بپا کنم. ولی در برابر شدت و پیچیدگی عطر و طعم‌هایی که القا می‌کنند تا به مقاومت ندارم. هرچند شیفتگیم نسبت به این محصولات شکلاتی متعالی به معنی پر افاده بودن نیست. نه، من مشتری شکلات هستم در تمامی اشکال. غالباً شکلات‌های معمولی و مورد اعتماد را برمی‌گزینم، مانند شکلات شیری کادبری، شکلات تخته‌ای گانای 70% به بالا یا یک بسته شگفت‌انگیز ترافل از یکی از تولید کنندگان شکلات‌های اشرافی. بسیاری از همپالگی‌های معتادم، به خصوص در اروپا، با پررویی تمام شکلات تخته‌ای هرشی را به خاطر آنکه شکلات کافی ندارد، مورد بیمهری قرار می‌دهند. مطابق یکی از گزارش‌های BBC، آن محصول حاوی تنها 11% این مواد اعتیادآور است، یعنی حتی کمتر از نصف یک شکلات تخته شیری کادبری، یعنی 23%، که از بس کم شکلات دارد، خودش جرأت نمی‌کند خیشتن را شکلات بخواند. با این حال من علاقه ای خاص به هرشی دارم، چون طعمش مرا به روزهای امنم می‌برد. به علاوه از نظر من شکلات شکلات است، چه 70% باشد یا 23% یا حتی 11%. اگر بنا باشد چیزی به شکلات اضافه کنند، نظر من بادام زمینی است، فقط برای چند لحظه به امنم بادام زمینی، محصولات مختلف ریسز و عزیز دل من اسنیکرز فکر کنید. بادام های شکلات اندود هم بدک نیستند، یا خرد بادام های نکتیز در شکلات های تخته توبلرون، یا تسلیس فندقی مقدس در توپک های شکلاتی فررو روشر، یک فندق درسته بوداده در مرکز و خرده های فندق و شکلات فندقی در پیرامون. در مورد افزودن میوه به شکلات احساساتی زد و نقیز دارم، ولی جانم برای ترکیبات پرتقال و شکلات در می رود. شکلات پرتقالی تری، تکه های آب نبات پرتقالی پوشیده از شکلات تلخ و حتی کیک های جافا با سه ماده اصلی، کیک اسفنجی، ژله پرتقال و شکلات نیمه شیرین. چه شود؟ به شکلات آرد اضافه کنید، به همراه روغن، مخصوصاً کره و شکر، تا جهانی کاملاً جدید بیافرینید. براونی شکلاتی، کیک فاج، باسلوق شکلاتی، کیک گنیس و شکلات، کیک شکلاتی مولتن لاوا، گدازه مذاب، کیک بلک فارست، جنگل سیاه، به علاوه تمامی بیسکویت ها و کوکی ها. ویفرهای شکلاتی از قبیل کیتکت و تویکس را هم دوست دارم، ولی شکلات های دایجستیو محبوبه های بیبدیل منن. سپس نوبت به انواع کوکی هاوی تکای شکلات می رسد که هرگز از آنها سیر نمی شدم. مریلند، پپریج فارم، کوکی های اختصاصی سوپرمارکت ها یا انواع خانگی آنها، و بالاخره مورد آخر که کم اهمیت تر از بقیه نیست، استفاده از شکلات در مصارف غیر شیرینی پذیست. در کودکی عاشق سرکشیدن شکلات مایه بودم. در کره به آن کوکو آ می گفتیم، گرچه اکنون کمتر از آن سراغ می گیرم، چون جذب چای و قهوه شدم. من کلن میل چندانی به بستنی ندارم، ولی اگر در آن هر شکلی از شکلات به کار رفته باشد، با کمال میل از آن استقبال خواهم کرد. گاهی روی غلات صبحانه، ماست یا بستنی، دانهای کاکائو می پاشم. اخیراً یکی از دوستان به من آموخت که اگر در چیلی کن کارنه دو تکه شکلات تلخ بریزم معجزه می کند. ایامی که به مکزیک می روم غالباً برای خوردن یک وعده جوجه با سس مول پوبلانو حاوی شکلات و فلفل سر و دست می شکنم. می توانم باز هم ادامه دهم، ولی می دانم مطلب را گرفتید. شکلات از دانه های درخت کاکائو تئوبروما تهیه می شود. خواستگاه این محصول به آمریکای مرکزی باز می‌گردد، گرچه امروز تولید کنندگان اصلی آن عملاً دیگر به این منطقه تعلق ندارند. ساحل آج، غنا و اندونزی سه تولید کننده عمده کاکائو هستند. در این باره بحث وجود دارد، ولی باور آن است که درخت کاکائو اول بار در جایی اهلی شد که امروز اکوادور و پرو قرار دارد. مردمانی از مکزیک امروزی، اولمک ها، مایه ها و آستک ها، مشتاقانه از آن استفاده می کردن. آستک ها کشت مرده ی دانه های کاکائو، البته نه دانه های کاکائو که هسته ی میوه کاکائو یا غلاف آن بودند، و از مخلوط آن با پوره ذرت، چیلی، فلفل فرنگی و وانیل یک نوع نوشیدنی خنک می ساختن. نزد آنان دانه کاکائو بسیار قیمتی بود، چون در ارتفاعات محل زندگیشان درخت آن نمی رویید. می گویند مایه ها و آزتک ها از دانه های کاکائو به عنوان نوعی پول استفاده می کردن. در قرن 16 اسپانیایی‌ها پس از فتح امپراتوری آستک شکلات را از مکزیک به کشورشان بردند. از همین رو نام کنونی این ماده از واژه آزتک می آید. شکلات در ابتدا به شکل نوشیدنی به شیوه اصیل آزتک ها قدم به اروپا گذاشت. هرچند در آن زمان اسپانیایی های مکزیک چیلی را از دستورالعمل آزتکی آن هست و به جایش شکر یا عسل می افزودن. بی سلیقه ها. از قرن 17 در سراسر اروپا نوشیدن شکلات به سرعت متداول شد. تا آنکه در 1847 نوبت به تولید شکلات جامد رسید و شیرینی پزی فرای در بریستول به عنوان یکی از قنادی‌های سگانه کوئکر در بریتانیای آن دوره به همراه کادبری از بیرمنگام و رونتری از یورک اولین خط تولید انبوه شکلات تخته‌ای را به راه انداخت. از حدود 2 قرن پیش نوشیدنی‌های شکلاتی را با شیر ترکیب می‌کردند، ولی شکلات‌های تخته‌ای اولیه به جای شیر از شکلات تلخ تهیه می‌شدند. البته نه به خاطر محبوبیت بیشتر شکلات تلخ نسبت به شکلات شیری، بلکه چون تمامی تلاش‌های قبلی برای افزودن شیر به شکلات تخته‌ای بر اثر کپک زدن شیر شکست خورده بود. سرانجام در 1875 دو سوئیسی چاره این مشکل را یافتند. یک سازنده شکلات به نام دانیل پیتر نخستین شکلات‌های تخته‌ای شیری را بدون شیر تازه و با استفاده از شیر خشک تولید کرد. خود شیر خشک ابداع چند سال پیشتر هنری نستله، آن جادوگر غذاهای فراوری شده بر مبنای شیر بود. دانیل و هنری بعدها دست به دست هم دادند و غول صنایع غذایی نستله را تأسیس کردند. در 1879 لینتن اشپرینگلی دیگر شرکت سوئیسی با ابداع فرایند کنچینگ ورزدهی یا قلتک زنی انقلابی دیگر را در شکلات سازی رقم زد. این فرایند با ورز دادن طولانی مدت مواد توسط ماشین بافت و طعم شکلات را اصلاح می کرد. رفته رفته سوئیس نماد شکلات درجه 1 شد. بسیاری از مردم می پندارند شکلات تنها تولید صادراتی سوئیسی هاست. البته به جز ساعت‌های مچی گران قیمتی که تنها اولیگارش ها، بانکداران و ستاره های ورزشی توان خریدشان را دارند. باور رایج می گوید سوئیس تولیدات کارخانه‌ای کمی دارد و تنها با خدمات سرپاست. تفسیری منفی از این امر آن است که سوئیس بقایش را مدیون 2 چیز است. اول پولهای کثیف دیکتاتورهای جهان سومی که آنها را در بانکهای این کشور مخفیانه سپرده می گذارند و دوم فروش سوغاتیهای به درد نخوری چون ساعتهای فاخته و زنگ گاو که امروز احتمالاً همگی از چین می آیند به گردشگران آمریکایی و ژاپنی سر به هوا. تفسیر مثبت و غالب‌تر آنکه این کشور را باید به عنوان سرمشقی از اقتصاد پساصنعتی در نظر آورد که بهروزیش را به جای تولیدات کارخانه‌ای بر محور خدمات مالی و گردشگری سطح بالا استوار کرده است. گفتمان عصر پساصنعتی که از دهه 1970 کلید خورد از این ایده ساده و در عین حال قدرتمند آغاز شد که افراد به موازات افزایش ثروتشان به شکلی روزافزون خواهان چیزهای عالی تر می شوند. همین که شکمها پر باشد کشاورزی رو به افول می گذارد. وقتی بقیه نیازهای اساسی آنان از قبیل پوشاک و اساس منزل برآورده شود، به دیگر کالاهای مصرفی پیشرفته نظیر لوازم برقی و اتومبیل روی می آورند. زمانی که بخش اعظم جمعیت این چیزها را داشته باشند، تقاضای مصرف کنندگان به سمت خدمات، مثلا غذا خوردن بیرون از منزل، تئاتر، گردشگری، خدمات مالی و چیزهایی از این دست می رود. در آن مرحله، صنعت هم شروع به افول می کند و در میان بخش‌های اقتصادی، خدمات دست بالا را می گیرد و عصر پساصنعتی از پیشرفت اقتصادی بشر آغاز می شود. در دهه 1990 این دیدگاه نسبت به عصر پساصنعتی جذابیت یافت، زمانی که تقریباً تمامی اقتصادهای ثروتمند شروع به لمس افول در اهمیت تولید و صعود در اهمیت خدمات کردند. هم به لحاظ ستانده و هم اشتغال، فرایندی که به عنوان صنعت زدایی شناخته می شود. هواداران جامعه که پسا صنعتی به خصوص با ظهور چین به عنوان بزرگترین کشور صنعتی جهان استدلال می کردن که تولید کارخانه‌ای تبدیل به بخشی با فناوری پایین و دستمزد اندک شده است که به درد کشورهایی چون چین می خورد، در حالی که آینده به ویژه برای کشورهای ثروتمند در گروی خدمات واجد بالاترین ارزش افزوده از قبیل امور مالی، فناوری اطلاعات و مشاوره کسب و کار است. و در این گفتمان سوئیس و گاهی سنگاپور شواهدی معرفی می شوند که ثابت می کنند جوامع می توانند با تخصص در خدمات به سطوحی بالا از زندگی دست یابند. تحت تأثیر این استدلال و ملهم از مثالهای سوئیس و سنگاپور، شماری از کشورهای در حال توسعه مانند هند و رواندا حتی کوشیدند کمابیش از خیر صنعتی سازی بگذرند و تنها با تبدیل شدن به صادرکنندگان تخصصی خدمات رد بالا به توسعه اقتصادی دست یابند. با نهایت تأسف برای طرفداران جامعه پسا صنعتی، باید بگویم سوئیس با بالاترین میزان تولیدات کارخانه‌ای سرانه فلواقع صنعتی ترین اقتصاد جهان شمرده می شود. ما چندان به محصولات ساخت سوئیس بر نمی خوریم، نه فقط به خاطر کوچکی این سرزمین با حدود 9 میلیون نفر جمعیت، بلکه این کشور در رشته هایی تخصص دارد که اقتصاددانان اسمش را صنعت‌ساز، ماشینالات، تجهیزات دقیق و مواد شیمیایی صنعتی می گذارند. تولیداتی که از دید مردم عادی مثل من و شما پنهان است. نکته جالب توجه آن که سنگاپور نیز به عنوان دیگر افسانه فرضی از کشورهای موفق پسا صنعتی در جایگاه دومین اقتصاد صنعتی جهان به سر می‌برد. استفاده از سوئیس و سنگاپور به عنوان سرمشق‌های اقتصاد خدمات محور پسا صنعتی مانند آن است که چگونه منظورم را برسانم، برای ترویج تعطیلات ساحلی از نروژ به فنلاند یاد کنیم. طرفداران پسا صنعتی گرایی در مورد ماهیت تغییرات اقتصادی اخیر از بیخ و بن دچار کژفهمی هستند. آنچه به صنعت زدایی دامن میزند نه تغییرات در تقاضا که تحول بهره‌وری است. در مورد اشتغال این نکته آسان‌تر مشاهده می‌شود. از آنجا که فرایند ساخت صنعتی روز به روز ماشینی‌تر می‌شود، ما برای تولید همان میزان محصولات کارخانه‌ای به کارگران کمتری نیاز پیدا می‌کنیم. به مدد ماشین‌آلات و ربات‌های صنعتی، کارگران امروزی می‌توانند چندین برابر پدرشان تولید کنند. نیم قرن پیش در کشورهای ثروتمند 40% نیروی کار در خدمت تولید کارخانه‌ای بود، ولی امروز همان مقدار تولید و گاه حتی بیشتر با حدود 10-20% نیروی کار به انجام می‌رسد. ولی پویایی‌های ستانده به این سادگی‌ها نیست. من هم میپذیرم که اهمیت تولیدات کارخانه‌ای در اقتصاد ملی این کشورها کاهش و نقش خدمات افزایش یافته است. هرچند به عکس آنچه هواداران گفتمان پسا صنعتی میخواهند در ذهن ما فرو کنند، این به خاطر پیشی گرفتن مقادیر مطلق تقاضای خدمات بر تقاضای کالاهای تولیدی نیست، بلکه با توجه به رشد سریع‌تر بهره‌وری تولیدات کارخانه‌ای نسبت به کالاهای خدماتی، خدمات نسبتاً گران‌تر تمام می‌شود. فقط فکر کنید که در طول 2 دهه گذشته چگونه رایانه‌ها و گوشی‌های تلفن همراه در مقایسه با خدمات اصلاح موی سر یا غذا خوردن بیرون از خانه ارزان‌تر شدند. اگر تأثیر چنین تغییراتی را در قیمت‌های نسبی به حساب آوریم، طی چند دهه اخیر در اغلب کشورهای ثروتمند، بریتانیا در این میان یک استثنا است. سهم تولیدات کارخانه‌ای از ستانده کل اقتصاد فقط اندکی کاهش و در شماری از کشورها مانند سوئیس، سوئد و فنلاند حتی افزایش داشته است. برخلاف افسانه پسا صنعتی گرایی، توان تولید کالاهای کارخانه‌ای رقابت پذیر همچنان مهمترین عاملی است که سطح زندگی را در کشورها رقم می‌زند. بسیاری از خدمات واجد بهره‌وری بالا که بناست جایگزین تولیدات کارخانه‌ای شوند، به مانند خدمات مالی، ترابری و کسب و کار، مثلا مشاوره مدیریت، برنامه‌ریزی و طراحی، اساساً بدون بخش تولید صنعتی قادر به ادامه حیات نیستند، چون مشتری اصلیشان همین بخش است. شرکت‌های تولیدی پیشتر این نوع خدمات را به صورت درون سازمانی به انجام می‌رساندند و لذا ارزش افزوده آنها در ستانده بخش تولید حساب می‌شد. ولی اکنون چون از سوی شرکت‌های تخصصی ارائه می‌شوند، جدید به نظر می‌آیند و بدین ترتیب در ستانده بخش خدمات جای می‌گیرند. بدین علت است که کشورهای دارای تولیدات صنعتی چشمگیر مانند سوئیس و سنگاپور همچنین فعالیت‌های خدماتی قابل ملاحظه‌ای دارند، گزاره‌ای که عکس آن الزاماً صادق نیست. از این گذشته تولید کارخانه‌ای هنوز هم منبع اصلی نوآوری‌های فناورانه است، حتی در آمریکا و انگلیس که تولید کارخانه‌ایشان تنها حدود 10% از ستانده کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد، 60-70% آرندی یعنی تحقیق و توسعه از سوی بخش تولیدی انجام می‌گیرد. این رقم در اغلب اقتصادهای تولید محور مانند آلمان و کره جنوبی به 80-90% می‌رسد. باور به این که اکنون در عصر اقتصادهای پسا صنعتی به سر می‌بریم، خاصه برای آمریکا و انگلستان خسارتبار است. از دهه 1980 این دو کشور و به ویژه بریتانیا بخش تولیدیشان را به فراموشی سپردند. با این توهم که افول این بخش نشانه مثبتی از گذار اقتصادهای ملی از اقتصاد صنعتی به اقتصاد پسا صنعتی است و همین بهانه خوبی به دست سیاستگزاران داد تا جهت مقابله با افول بخش‌های تولیدی هیچ اقدامی نکنند. در عوض طی چند دهه اخیر اقتصادهای بریتانیا و ایالات متحده تحت تأثیر توسعه بیش از حد بخش مالی قرار گرفتند، بخشی که در بحران مالی جهانی 2008 فرو پاشید. بهبودهای ضعیفی که این بخش از آن زمان داشته است، اقتصاددانان از رکود بلند مدت سخن می‌گویند، خود مبتنی بر یک حباب مالی و همینطور مسکن دیگری است، ناشی از نرخ‌های بهره به لحاظ تاریخی پایین و برنامه موسوم به تسهیل مقداری تحت هدایت بانک‌های مرکزی. همه‌گیری کووید 19 در سال‌های 2020 تا 2022 از این واقعیت پرده برداشت که اینک ایالات متحده و بریتانیا دارای بازارهای مالی هستند که هیچ ربطی به اقتصاد واقعی این کشورها ندارند. در طول همه‌گیری که اقتصاد واقعی دچار رکود شده بود و عامه مردم از بیکاری و کاهش درآمد رنج می‌بردند، بازارهای سهام این کشورها قله‌های تاریخی را فتح کردند. به قول آمریکایی‌ها، وال استریت و مین استریت، خیابان اصلی، اقتصاد واقعی دیگر هیچ ربطی به هم ندارند. حتی اگر به راستی شکلات تنها کالای ساخت سوئیس باشد که تاکنون خریده اید، کما اینکه احتمالاً چنین است، مگر آنکه ساکن سوئیس باشید، نگذارید این نکته فریبتان بدهد. راز موفقیت سوئیس داشتن قوی ترین بخش تولیدی در جهان است و نه چیزهایی چون بانکداری و گردشگری سطح بالا، به صورتی که اکثر ما تصور می کنیم. فی الواقع حتی در زمینه شکلات نیز شهرت سوئیس از نبوغش در بخش تولیدی یعنی ابداع شیر خشک، تولید شکلات شیری و بست فناوری کنچینگ نشأت می‌گیرد و اینها هیچ ربطی به صلاحیت‌های این کشور در فعالیت‌های خدماتی ندارد. مثلا توانایی‌های بانک‌های سوئیسی در اجرای طرح‌های پرداخت اقساطی پیشرفته برای خریداران شکلات‌های تخته‌ای یا توانایی نهادهای تبلیغاتی این کشور در اجرای یک پویش بازاریابی چشمگیر برای شکلات. گفتمان جامعه پساصنعتی که سوئیس سرمشق ناخواسته آن تلقی می‌شود، در بهترین حالت اقتصاد واقعی ما را به گمراهی می‌کشاند و در بدترین حالت و آن آسیب می رساند. این باوری است که برای ما خطر دارد.